و 13,000 کارگر دچار قطع عضو و مسلومیت می شوند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که به دلیل آنکه از تعداد کارگاه‌های خارج از شمول قانون تأمین اجتماعی آماری در دست نیست و سازمان تأمین اجتماعی هم به سبب نداشتن مسئولیت بازرسی در آنها آماری منتشر نمی‌کند، نمی‌توان آمار رسمی مربوط به حوادث و آسیب دیدن کارگران را پذیرفت. در همین حال علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به روند افزایشی حوادث ضمن کار در ایران می‌افزاید:
دلیل کلیشون رو اگر بخوایم در نظر بگیریم اینه که هیچ کدوم از موازین بین المللی و داخلی در رابطه با ایمنی و بهداشت کار رعایت نمیشه. تنها کاری که جمهوری اسلامی در این دوره کرده مسئله لاپوشانیه. آمار سالیانه پزشکی قانونی کشور از دسترس عموم خارج شده و یک چیز داخلی و محرمانه شده، یعنی الان ما نمیدونیم سالیانه چه تعدادی از کارگران جان خودشون رو بر اساس حوادث کاری از دست میدن یا چه تعدادی که بر اساس بیماری های شغلی جان میبازن. و آماری هم که وزارت کار و تأمین اجتماعی میدن به مراتب خیلی کمتر از آمار واقعی. همین مسئله رو اگر بخوایم بیایم نگاه بکنیم در بخش کارگران، میبینیم که تو بخش کارگران ساختمانی سقوط از ارتفاع در سطح زیادی از جان کارگران رو میگیره.
او اضافه می کند:
سقوط از ارتفاع به چه معناست؟ اینه که کارگرانی که در ارتفاع کار می کنند، مثلا رو داربستا کار می کنند، آیا داربستایی که در ایران هست اینا از نظر بین المللی اون اهمیت رو براش قائل می شن که از نظر ایمنی جاشو با رعایت بشه؟ خیر، تا اونجایی که من اطلاع دارم داربستایی که ازش استفاده میشه هیچ گونه ایمنی نداره. آیا کارگرانی که در ارتفاع کار میکنن از کمربند ایمنی استفاده میکنند یا خیر؟ گزارشانشون میده که اصلا در اختیارشون قرار نمیگیره اصلا همچین چیزی که حین کار این کمربند داشته باشن، اگر چنانچه که سر خوردن یا لغزشی صورت گرفت بتونن تحت حفاظ باشن. آیا از وسایل ایمنی از جمله کاسکو دیگر وسایل زانوبند و نمیدونم کفش و غیره اینا استفاده میکنن؟ باز هم نشون میده که کارفرمایان برای سوداندوزی بیش از پیش همچین امکاناتی رو در اختیار کارگران قرار نمیدن. اونجاهایی هم که قرار میدن بعضی چیزها رو، مثلا کاسکای رو، نشون میده که این کاسکا که از تاریخ گذشته هستند و از اون قدرت حفاظت به روز برخوردار نیستن.
در این حال به نوشته ی ایلنا، ماده 85 تا ماده 95 قانون کار به مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار و راه‌های صیانت از نیروی انسانی پرداخته است. بر اساس ماده 91 قانون کار، کارفرمایان مسئول حفظ سلامت و بهداشت کارگرانند و باید وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهند. چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان بیاموزند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. علاوه بر این ماده 105 قانون کار میگوید اگر کارشناس ایمنی و بازرس کار شرایط محیط را ناایمن تشخیص دهد، این موضوع باید گزارش شود و بر اساس آن باید پیگیری و در نهایت نقص کنترل شود. محمد صفوی فعال کارگری از اعضای پیشین سندیکای مستقل کارگران پروژه فصلی آبادان و نماینده کارگران صنایع غذایی در کانادا درباره شرایط در مناطق نفتی از جمله پارس جنوبی میگوید:
گزارش های هستش که از منطقه ویژه پارس هستش، پارس جنوبی یا پارس شمالی یا پارس کنگان، که اونجا میادین نفتی و گاز و اینا هستش و طبق گزارش هایی که اونجا هستش آلودگی که این صنایع در اون منطقه ایجاد کردن باعث گسترش سرطان ریه در میون کارگران و خانواده‌های کارگری میشه و این از آمار بالایی برخورداره. همینطور آمار بالای سقط جنین گزارش شده که زنان به خاطر آلودگی هایی که در هوای اون منطقه پراکنده هستش، زنان باردار مجبور به سقط جنین میشن. و نکته دیگه آسیب هایی هستش که به محیط زیست اطراف زده میشه در اصلویه یا پارس جنوبی یا بخش کنگان یا پارس شمالی، که 70% مرجان های دریایی از بین رفتن و اونم به خاطر اینه که مواد آلاینده و پساب های پالایشگاه ها و پتروشیمی ها بدون اینکه تصفیه بشن وارد دریا میشن. ما با صنایع اونجا روبرو هستیم که هم جان کارگران را میگیره، هم باعث بیماری کارگران و خانواده های کارگر میشه، هم به زنان کارگر داره تأثیرات آلاینده خودش رو تحمیل میکنه به صورت بیماری و آمار بالای سقط جنین.
خبرگزاری ایلنا تاکید کرده که با توجه به آمار بالای حوادث ضمن کار، به جرأت میتوان گفت که مواد قانون کار به درستی اجرا نمیشوند و کارگران هم توان دفاع از حقوق خود را آنچنان که باید ندارند. در این حال یکی از مهمترین دلایل اجرا نشدن قانون، برخوردار نبودن کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری است که اگر وجود داشتند می‌توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. اما به یاد داشته باشیم که شمار بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود 1000 تن هم نیست، باعث می شود حتی نظارت کافی بر روی کارگاه ها و کارخانه های مشمول قانون تامین اجتماعی وجود نداشته باشد. همچنین به گزارش سال 99 مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نزدیک به 5000 معدن در سال 97 فعالیت داشتند، اما تنها 2370 معدن دارای مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفه‌ای و واحد بهداشت و ایمنی بودند. اما چه راهکارهایی برای کاهش حوادث ضمن کار و در نتیجه نجات کارگران از مصدومیت، معلولیت و مرگ وجود دارند؟ اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی ایمنی و نیز ملزم شدن کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی شده است. نظر محمد صفوی را هم میشنویم.
اگر در همین محیط های کاری طبق قانون کار به همین ماده 85 و 91 و 93 فرزند اجرا بشه، ما تا حدود زیادی شاهد کاهش حوادث شغلی خواهیم بود. منتها میبینیم که طبق ماده 91 قانون کار که وظیفه کارفرما هستش که تمام امکانات ایمنی و بهداشتی کار رو تأمین بکنه، به خاطر نبود تشکل‌های کارگری در محیط‌های کار که کارفرما رو موظف بکنن که کارگاه و یا محیط کار رو ایمن بکنه، می‌بینیم که این مسئله صورت نمی‌گیره و پیمانکاران و کارفرمایان هم به هیچ تعهدی احساس نمی‌کنن که محیط کار رو امن بکنن. یا طبق ماده 93 کارگران می‌بایست در محیط‌های کاری کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشتی یا کمیته‌های ایمنی و بهداشت درست بکنن و موارد ناامن رو گزارش بکنن، ولی از اونجا که ما با یک نهاد استبدادی کار روبرو هستیم، این امر هم متحقق نمیشه. آنچه که در حوزه ایمنی و بهداشت ما در ایران شاهدش هستیم بسیار دردناک هستش و ما در روز میبینیم که بین 6 تا 5 کارگر کشته میشه و تعداد زیادی که آمار اونها مشخص نیست به خاطر بیماری های شغلی کشته میشن. و از این جهت هست که به هر حال ایران جز کشورهایی است که محیط کارش یکی از خطرناکترین محیط های کاری هستش و در مقام 102 قرار داره در ارتباط با حوادث شغلی، آمار حوادث شغلی. و تا زمانی که کارگران از تشکل‌های مستقل کارگری خودشون برخوردار نباشن و نتونن نظر خودشون رو اعمال بکنن و از قدرت چانه‌زنی برخوردار نباشن و تا زمانی که فشارهای اقتصادی و سیاسی بر اونها روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، ما شاهد افزایش حوادث شغلی و مرگ کارگران در ایران خواهیم بود.
علیرضا نوایی، فعال کارگری، نیز عقیده دارد.
بریم تو فصل چهارم قانون کار که تحت عنوان حفاظت فنی و بهداشت کاره، که
که از ماده 85 الان 95 ش آیا این اصلا رعایت میشه؟ آیا آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار و آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار که سال 72 آذر 72 تصویب شده که در کارگاه های بالای 25 نفر این کمیته ها تشکیل بشن، آیا این کمیته ها تشکیل میشن؟ آیا ما از تشکل های مستقل کارگری برخوردار هستیم یا از نمایندگان مستقل کارگری برخوردار هستیم که نظارت به اینا داشته باشن؟ خیر، همه اینا. و هم حتی در قسمت بازرسی کار شما به تعداد بازرسان به حق اشاره کردید، ولی آیا ماده 96 الی 106 قانون کار که در رابطه با بازرسی کار هست اصلا اجرا میشه؟ اصلا جمهوری اسلامی باهایی به این میده؟ به نظر من خیر، جمهوری اسلامی به مصافی کارفرمای بزرگ خودش و چه کارفرمایان خصوصی رو برای سود اندوزی دستشون کامل باز گذاشته. نمونه حتما تو گزارشات شما بسیار هست، تصادف سرویس رفت آمد کارگران یه پیچیده ای نیست. گزارش ها حکی از اینه که اولا ماشینایی که استفاده میشه از نظر کنترل فنی اینا تحت نظارت نیستن و از نظر فنی اشکالات اساسی دارن، از تایرشون گرفته، ترمزشون گرفته و دیگر چیز ایمنی وسایل رفت آمد، و از طرف دیگه برای اینکه ارزان تمام بکنند مسئله رو، بعضی موارد گزارشایی هست که با صاحبان وسایل نقلیه قرارداد می‌نویسن که اصلا از نظر تخصص رانندگی هم از تخصص کافی برخوردار نیستن و رانندگانی هستن که با فروختن وسایلی از خودشون صاحب ماشینی شدن و به این کار می‌پردازن که این موجب شده که ما تصادف‌های گسترده‌ای رو تو این رابطه شاهد باشیم. پس بنابراین هیچ گونه اراده‌ای وجود نداره و تنها چیزی رو که جمهوری اسلامی به عنوان کارفرمای بزرگ و چی به عنوان ناظر بر کارفرمایان خصوصی بهش میپردازه به بازگذاشتن دست کارفرمایان برای سوداندوزی بیشتر و بیخیالی نسبت به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار.
بخش دوم اخبار میشنویم. تشکل‌های صنفی معلمان ایران از توبیخ صدها معلم در شهرهای کردنشین به دلیل مشارکت در اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در مدارس طی بیش از 3 ماه گذشته خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها 100 پرونده تخلف اداری برای 100 معلم تشکیل شده، برای بیش از 300 معلم جریمه غیبت صادر شده و دستمزد 110 معلم بین 2 تا 5 میلیون تومان کسر شده است. کانال‌های تلگرامی تشکل‌های کارگری و صنفی از خودکشی یکی از پرسنل پتروشیمی ایلام به دلیل اخراج از کار خبر دادند. بر اساس این خبر، آرش تبرک پس از اخراج و ممنوع الورود شدن به پتروشیمی ایلام به دستور رئیس حراست این شرکت به زندگیش پایان داد. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، علت اخراج آرش تبرک اقدام رئیس حراست پتروشیمی برای استخدام یکی از نزدیکانش به جای او بوده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram